بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن على اعدائهم اجمعین. دیشب که والد معظم امر فرمودند حقیر در اینجا و در این مکان مقدس و در این روز مقدس و این مناسبت مقدس سخن بگم، فکر میکردم که خب راجع به چه مطلبی سخن بگم. طبیعی است که در چنین روزی باید از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام سخن گفت. فکر کردم که آخر من حقیر جاهل سیه روز گناهکار چگونه می توانم از علی بگویم. مشغول تورق بودم در بعض کتب، به یه روایتی برخورد کردم منو امیدوار کرد. این روایت هم برای من فایده دارد و هم برای شما. روایت را مرحوم علامه علی در منهاج الکرامه از عبدالله ابن عمر نقل می کند که حالا من سند رو هم عرض کردم که بالاخره با زبان روزه احیانا نسبت خلاف به پیغمبر اکرم داده نشده باشد. و طبق این نقل پیغمبر اکرم می فرماید ان الله تعالی جعل لأخی علی فضائل لا تحصى كثرة. خداوند تبارک و تعالی برای برادرم امیرالمؤمنین اونقدر فضیلت قرار داده است که قابل شمارش نیست. فمن ذکر فضیلة من فضائله مقرا بها غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بلسانه. کسی که یک فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین را ذکر بکند در حالی که اقرار و اعتراف به اون فضائل دارد، خداوند همه گناهانی را که به زبان انجام داده است خواهد بخشید. و من سمع فضیلتا من فضائله مقرا بها غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع. و هر کسی که یک فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین را بشنود در حالی که اعتراف دارد و قبول هم دارد، خداوند اون گناهانی را که به واسطه استماع و شنیدن مرتکب شده است خواهد بخشید. و من نظر الى کتاب من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. و هر کس نگاه کند به یک نوشته‌ای که در اون نوشته فضائل امیرالمؤمنین بیان شده است، خداوند اون گناهانی را که با نگاه و به واسطه نگاه کردن مرتکب شده است او را خواهد بخشید. و من کتب فضیلتا من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالیس. و هر کس یه فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین را بنویسد، خداوند تبارک و تعالی اون گناهانی را که او به واسطه دستش مرتکب شده است خواهد بخشید. بعد ثم قال النظر الى وجه علی عباده و ذکره عباده لا يقبل الله ایمان عبد الا به ولایته و البراءه من اعدائه. نظر کردن به چهره علی عبادت است، ذکر علی عبادت است. خداوند ایمان هیچ کس را قبول نمی کند مگر اینکه ولایت امیرالمؤمنین در دل او باشد و براءت از دشمنان او داشته باشد. به هر حال این روایت ما را امیدوار کرد که گرچه ما ناچیزیم، ما جاهلیم، اما بالاخره در این حد هستیم که بتوانیم فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین را نقل کنیم و شما هم بشنوید. و حالا اگر فرصت باشد، امروز روز علی است، من بنا دارم کم صحبت کنم، اما معمولا بالاخره گاهی بحث پیش میاد، تحمل داشته باشید، ان شاء الله کمتر ما صحبت بکنیم و حداقل به این روایت که فضیلتی را من بگویم و شما بشنوید و این کفاره گناهان ما باشد، ان شاء الله برسیم به این امر. خداوند به همه ما ان شاء الله توفیق بدهد. به هر حال به قول اون شاعر که با کدامین پای این کرم زمین، می رود بالای چرخ هفتمین. ما این کرم زمینی هستیم، چگونه ممکنه بخوایم بریم به بالای چرخ هفتمین و از علی بگیم؟ سخن گفتن راجع به امیر المؤمنین، خب خیلی صحبت ها شده در فضائل امیر المؤمنین، اونقدر داستان ها شنیدید، سخن ها گفتن، اما من امروز به یک نکته ای میخوام اشاره کنم که شاید باید با دقت بیشتری بهش عنایت بکنید. معمولا اصول فضائل و ارکان فضائل را حکما و علما 3-4 چیز میدونن: حکمت، عدالت، عفت، شجاعت. اینا اصول و ارکان فضائل است. خب شما هم از عدالت علی شنیدید که میگوید من اگر تمام دنیا را به من بدن، من حاضر نیستم که دانه ای را از دهان موری و مورچه ای برگیرم. از حکمت و علمش شنیده اید که میگویند علم علی نسبت به علم آدم علی نبینا و علیه علیه السلام چقدرتن فلبه، یعنی علم آدم نسبت به علم امیر المؤمنین مثل یک قطره در برابر دریا. آدم ابوالبشر اولین نبی، علم او در برابر علم امیر المؤمنین چه قطرتن فلبه، مثل یک قطره در برابر دریا. این از علمش. از شجاعتش که خب داستان شنید، زیاد شنیده اید، از زهدش، از تقوایش، از بی‌اعتنایی به دنیا، از عاطفه‌اش و محبتش نسبت به یتیمان، یتیم نوازی، زیاد سخن گفته شد. ما اصلا با این به اصطلاح مسائل بزرگ شدیم. اما اون نکته ای که من میخوام اشاره بکنم، قبل از اون یه مقدمه ای رو عرض کنم که باید معرفت و شناخت ما نسبت به اهل البیت عموما و امیر المؤمنین به حدی برسد که بتوانیم به ما اسم شیعه گفته بشه. ببینید شیعه خب خیلی مرسوم تشیع و شیعه به همه اطلاق می شود، اما طبق یه روایتی که باز مرحوم علامه مجلسی در بهاء الانوار از تفسیر امام عسکری نقل میکنه راجع به یک گروهی که میخواستن خدمت امام رضا برسن، مفصل روایت رسیدن یک گروهی برن خدمت امام رضا، امام رضا اونها رو نپذیرفت. دربان اومد به خدمت آقا، عرض کرد آقا یه سری از شیعیان شما اومدن میخوان شما رو ببینن. آقا فرمود من کار دارم، بگید حالا برن بعدن بیان. این مسئله چند بار تکرار شد دیگه. آخر اینا گفتن آقا ما از شیعیان شما ایم، ما الان شما ما رو راه ندید، ما برگردیم، واقعا برای ما سخت، مورد شماتت واقع میشیم، دشمنان شما ما رو سرزنش میکنن. به هر حال آقا اینها رو پذیرفتن، آمدن داخل، سوال کردن آقا چرا ما رو نپذیرفتید؟ امام فرمود شما ادعای دروغ کردید. گفتن مگه ما چی گفتیم؟ امام فرمود شما گفتید ما شیعه شما ایم، شما شیعه ما نیستید. شما اگر شیعه ما بودید در واجباتتون کوتاهی نمی کردید، در محرمات و ترک محرمات کوتاهی نمی کردید. یه مواردی را فرمودن، شما باید به جای این که می گفتید ما شیعه شما ایم، می گفتید دوستدار و از دوستان شما ایم. خیلی فرق است بین شیعه علی و محب علی. شیعه علی بودن خصائل و خصالی دارد که واقعا مشکله. گفت امام فرمود شما باید ادعا می کردید ما از دوستان علی و از دوستان دوستان شما و از دشمنان دشمنان شما هستید. خب اینا این حرف رو زدند و حضرت هم خیلی تحویلشون گرفت و مورد تکریم قرار داد. شیعه بودن کار ساده ای نیست. خب اولین قدم برای این جهت معرفته، معرفت نسبت به اهل البیت، نسبت به امیرالمؤمنین. باید اینها رو شناخت. ببینید من فکر میکنم واقعا، البته همین مقدارش هم خوبه ها، ولی این یه ظلمه به علی که هر وقت ما فقط علی را به عنوان یه شخصیتی که حلال مشکلاتمون رو نگاه میکنیم. مریض داریم، خب اینا ببینید من نمیخوام اینا بگم چیز داره، ولی باید تو گرفتاری ها، توی دردها، توی مشکلات سراغ اینا رفت. اینا اهل کرمن، اینا اهل جودن، غیر اینا هیچی نیست. اینان که همه چیز به دست اینها، شکی در این نیست. اما فقط نباید این باشد، فقط گرفتاری و مشکلات و سختی هایی که برای اون پیش میاد باید بریم در این خانه این خاندان و در خانه علی و استغاثه بکنیم. این خوبه، اما این همه مطلب نیست. باید علی رو اونجوری که باید هست شناخت، که البته نمیشه، ولی در حدی که بالاخره از این حد عادی تصورات و اون ساخته ها و باورهای ذهنی ما بالاخره فراتر برود. خود امیرالمؤمنین میگن، میفرمایند در یه روایتی که اینقدر خدا در ما، حالا روایتشو بعد خواهیم خون، اینقدر خداوند در ما فضائل قرار داده است که اگر شما به اینجا برسید که اصلا نمیتونید ما را بشناسید، اون وقت انتم المؤمنون. اینه تنزل دادن امیر المؤمنین و اهل بیت در حد این که حالا اینجوری برخورد بشه. این ظلمه به اهل بیت، ظلمه به امیر المؤمنین. یه تعبیری دارد محی الدین عربی، صاحب کتب عدیده‌ای در عرفان اسلامی. اولا من این محی الدین رو برای شما معرفی کنم ببینید چیه، حالا تا بعد حرفش رو برای شما بگم. محی الدین همون کسی است که حالا او را پدر عرفان اسلامی میخوانند، از این چیزا میگن. اما به یک شاهد عینی اشاره بکنم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در نامه ای که در اون نامه تاریخی که به گورباچوف نوشتن، وقتی که خواستن او را دعوت به مطالعه در آثار اسلامی و تفکر در مبانی اسلامی بکنن، گفتن برو آثار محی‌الدین عربی ابن عربی را مطالعه کن که گرچه بعید می دانم بفهمی. خب امام را همه شما بالاخره می شناسید. امام بی جهت به کسی ارادت نداشت. الان مدفن و قبر محی‌الدین ابن عربی در دمشق، اونجا مزار برای خیلی ها، حتی مردم عادی به عنوان یک کسی که اهل کرامته و صاحب کرامته بر مزار او حاضر میشن و من خودم شخصا شاهد بودم اونجا در مزار ابن عربی در دمشق که چگونه مورد توجه عامه مردم شام هست. بعضا کسانی که عازم سوریه بودند از نزدیکان و اقرباء حضرت امام توصیه می کردند که در مزار ابن عربی حاضر شوید و از طرف من مزار او را زیارت کنید، حالا جدا از اون مشاهد مشرفه. خب ابن عربی همچین شخصیتی، البته اختلاف هم درش هست که این آقا سنیه یا شیعه است. تعابیری در لابلای کتابهاش پیدا می شود، بعضی ها استفاده می کنند شیعه است از اون شیعه های ناف، بعضی ها باز یه تعابیری بهش استشهاد می کنند که از اهل سنته. یک کتابی دارد به نام فتوحات مکیه، این در عرفان کتاب عجیبی است. در این کتاب در ذیل یک حدیث که به حدیث عما معروف است اشاره ای می کند به حقیقت محمدیه. می فرماید حقیقت محمدیه اقرب وجودات به ذات مقدس حق تعالی، یعنی شما ذات خداوند تبارک و تعالی را که در نظر بگیرید قریبترین و نزدیکترین وجود به ذات مقدس، حتی برتر از صفات، حقیقت وجود، حقیقت مقدس نبی اکرم. یعنی از مرحله ذات خدا که یه پله میایم پایین میشه وجود مقدس پیغمبر اکرم، و حتی برتر از اوصاف خدا. حالا اینا دیگه بحثای سنگین عرفانی داره. یعنی اول چیزی که از خداوند تبارک و تعالی در عالم وجود صادر شد و خلق شد وجود مقدس پیغمبر اکرم. تعبیر میکنن از این وجود مقدس به خلیفه اعظم، قطب الاقطاب، انسان کامل، حالا هرچی که تجلی اعظم ذات اقدس اله، این حقیقت. حالا شما حساب کنید ببینید یک پله پایین تر از خدا، عامیانش اینه یک پله پایین تر از خدا. پیغمبر اکرم صورتش و جسم مادیش در فلان سال در فلان نقطه در فلان مکان پا به عرصه عالم مادی گذاشت، اما حقیقت و روح پیغمبر اکرم از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. یعنی اوست که واسطه فیض الهی است، اوست که وجود را از خدا میگیره و به موجودات پایین‌تر افاضه میکند. ماها که قابلیت درک وجود را مستقیم از خدا نداریم، که پیغمبر اکرمه که اون وجود رو از خدا میگیره و افاضه میکنه به موجودات پایین تر. حالا اینجا من بل اشاره مجبورم رد بشم. بعد خود این حقیقت محمدیه که ابن عربی یه تعبیری دنبال این دارد و میگوید اقرب موجودات به این حقیقت وجود مقدس علی ابن ابی طالب است. یعنی دو پله پایین تر از خدا به زبان عامیانش، دو پله پایین تر از خدا. اقرب این تعبیر یه آدم معمولی که نیست، این تعبیر من و شما نیست، این تعبیر یک سالک و عارف الالله. اقرب موجودات به اون حقیقت علی ابن ابی طالب. و این حقیقت، حالا این حقیقت چیه؟ دیگه میگم بحث‌های خاص خودش را دارد. این حقیقت وجود را از خدا میگیرد و به مادون خودش افاضه میکند، از آن حیث که وجود را از خدا میگیرد ولایت نامیده میشود، از آن حیث که به مادون افاضه میکند نبوت نامیده میشود. پیغمبر اکرم هم ولایت دارد هم نبوت دارد. ولایت باطن نبوته و نبوت ظاهر ولایته. این ولایت برای پیغمبر هست، این احاطه، این اشراف به عالم وجود برای پیغمبر هست. امیرالمؤمنین نسبتش به پیغمبر اکرم نسبت قمر به شمس است. حالا من از این بحث میام بیرون، این بحث مقدار بحث سنگینه و مجلس اقتضای او را نداره. پس ببینید در عالم وجود امیرالمؤمنین در جایی واقع شده است که وجود را از پیغمبر اکرم میگیرد و به مادون افاضه میکند. همه عالم امکان، همه عالم امکان اگر وجودی دارند، اگر حیاتی دارند، همه و همه از پیغمبر اکرم و به تبع او از امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین هم حقیقتش از ازل خلق شد. اینجور نبود که در فرعون جسم مادیش بود که در اون زمان پا به عرصه عالم ماده گذاشت. حقیقت امیرالمؤمنین قبل از آدم ابوالبشر حتی بوده است، چون در عالم خلق اول چیزی که خلق شد حقیقت پیغمبر بود، بعد حقیقت امیرالمؤمنین. این روایت داره. اینا حالا یه بحثای چیز هست، روایات و ادله نقلی هم باش همراهی میکند. پیغمبر اکرم میفرماید خلق الله، بر طبق حدیثی که حالا به پیغمبر اکرم نسبت داده شده است، خلق الله روحی و روح علی من شیء واحد و نوری و نوره واحد و انه منی و انا من و نفسه نفسی. خدا روح من و روح علی را از یه چیز خلق کرد، نور من و نور علی یکیست، او از من است و من از اویم، او نفس من است. این روایت از پیغمبر اکرم صادر شد. ما حالا بخوایم علی را از زبان خود پیغمبر، اون حقیقت مقدس بشناسیم. ببینید پیغمبر راجع به هیچ کس این تعابیر رو ندارد. می‌فرماید یا علی، در یه روایت دیگه ما سألت ربی شیئاً الا سألت لک مثله. یا علی، من هیچ چیزی را از خدا نخواستم الا اینکه مثل او را هم برای تو خواستم. این تعابیر نفسه و نفسی. حالا آیات قرآن درباره امیرالمؤمنین که زیاده بماند، روایات زیاد داریم، از زبان خود پیغمبر ما علی را بخوایم بشناسیم، ببینید چجوری علی را معرفی میکند. آیا اونجوری که ما تصور داریم از امیرالمؤمنین؟ آیا اونجوری که ما علی را میشناسیم؟ یا در یک روایت دیگر پیغمبر اکرم میفرماید انا کالشمس و علیون کالقمر، من چون خورشیدم و علی چون ماه است. و اصحابی کن نجوم، اصحاب من مثل ستاره ها. تشبیه داره میکنه به یه امر محسوس تا ذهن شما خوب روشن بشود. میفرماید انا کالشمس و علیون کالقمر، من مثل خورشیدم علی چون ماهه. تا پیغمبر اکرم بر اساس این روایت عرفا تعبیری دارن، میگن پیغمبر اکرم ولایت شمسیه دارد و امیر المؤمنین ولایت قمریه، یا پیغمبر اکرم ولایت اصلیه دارد، امیر المؤمنین ولایت عارضیه دارد. یه همچین شخصیتی. خود امیر المؤمنین توی روایتی میگه من مربیم پیغمبر بود، از کوچکی پیغمبر مرا بزرگ کرد، پیغمبر قضا میدوید در دهان من میگذاشت، پیغمبر مرا به سینه خودش میچسبان، پیغمبر مرا میبوید، از بوی خوش خودش به من افاظه میکرد. یه روایت بلند و بالاییست که مربی من پیغمبر بوده. خب کسی که مربیش پیغمبر باشه چه میشود؟ این وجود امیرالمؤمنین. وقت داره میگذره. این که میگویند علی برتر از همه انبیاء است، این سخن گزاف نیست، استدلال داره، برهان داره، روایت داریم از خود پیغمبر اکرم. میفرماید آدم، برابر با حدیثی که به ایشون منتسب است، آدم و من دون او تحت لوای یوم القیامه. پیغمبر اکرم میفرماید آدم و همه ما بعد آدم روز قیامت زیر بلیت من هم، زیر پرچم من هم. وقت اقرب الناس به پیغمبر امیر المؤمنین، علی از آدم ابوالبشر گرفته تا خود خاتم، از همه انبیاء افضل. این صرف یک ادعا نیست. ما چون حالا شیعه هستیم تعصب نداریم که این حرف را بزنیم. اصلا به قول عامیانش سومین شخص عالم وجود امیر المؤمنین، سومین شخص عالم وجوده. و وقت باید به این وجود متوسل شد. توسل به این وجود، توسل به سومین شخص عالم وجود بده. حالا بد که نه، ما ضعیفیم، ما وجودمون مادیه، دیدمون مادیه، احساسمون، اما حیفه که فقط این باشه. بله ما گرفتاریم، تو گرفتاری ها باید به در خانه این خاندان بریم. بله برای گرفتاری ها، برای مرض، برای همه مشکلات اینا باید سراغ این خاندان رفت. اینا هم اهل کرمن، اهل جودن، هیچ کس از در این خانه دست خالی بر نمی گردد. اما حیفه که فقط ما به اینا به عنوان آدمایی که حلال مشکلاتن نگاه کنیم. اینا باید این توسلات ما وسیله رفعت مقام ما بشود. ما به این خاندان باید متصل بشیم تا بالا بریم، تا اوج بگیریم. ما باید به علی، به دامن علی متوسل بشیم، حوائج مادیمون رو ازش بخوایم. اما بالاتر باید به قله‌ای که علی در اون قله نشسته است بنگریم و ببینیم باید به اون سمت حرکت بکنیم. ولا نهایت، اصلا به نهایت و کنه اون چه که در عمق وجود ما شما امکان نداره برسید. فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه وصفكم. خدا اینقدر به این خاندان، به ما اینقدر به ما چیز عطا کرده که بزرگترین وصف کنندگان شما هم نمیتونن توصیف کنن. اینه که همه عاجزن. یه غیر مسلمان برمی داره یک چیزی می‌نویسه، صوت العدالت الانسانیه، یکی برمی داره یه چیزی دیگه. همه اینا باز به کنه وجود امیرالمؤمنین قابل رسیدن نیستن. فإن الله عز وجل قد اعطانا اکثر و اعظم ما یصفه واصفكم او یخفر علی قلب احدكم. ما خیلی بالاتر از اون هستیم که شما اصلا به ذهنتون بیاد، او یعرفه العارفون. خیلی بالاتر از اون هستیم که شما بتونید ما رو بشناسید. اینقدر این وجود توسعه دارد که اصلا به درک امثال من و شما نمیاد. فاذا عرفتمونا هكذا، اگه به این نقطه رسیدید که ما را نمیتونید بشناسید،
اگه به این نقطه رسیدید که ما را نمیتونید بشناسید و انتم المؤمنون، حالا مؤمنی ما فکر کنیم علی را شناختیم، همه وجودش را، علی دیگه پیش ما نه. تازه خود امیر المؤمنین میفرماید اگر به این نقطه رسیدید که ما را نمیشناسید تازه شدید مؤمن. انا و محمد نوران واحد من نور الله عز و جل، ما یه نوریم از نور خدا. فامر الله تبارک و تعالی ذالک النور ان ینشق، خداوند امر کرد به این نور که بشکافد. فقال للناس کن محمدا و صار محمدا، به یه نصف از این نور گفت محمد باش و او محمد شد. و قال للنصف الاخر کن علیا و صار علیا، به نصف دیگر گفت علی باش و علی شد. اینه پیغمبر، وجود پیغمبر که معلوم امیر المؤمنین هم اینه. وقت داره میگذرد، امروز روز توسل به ذیل عنایات امیر المؤمنینه. حالا این وجود، وجود که میگوید انا کلام الله الناطق، انا نقطه تحت باء بسم الله، من کلام ناطق خدا هستم، من نقطه باء بسم الله هم. این وجود، این وجود عظیم، این وجودی که همه عالم من الازل الى الابد باید از او حفاظت بشه بهشون وجود. وقت این وجود گیره چه مردمی افتاد، با چه مردمی سر کرد. من مصیبتم رو فقط همین مصائب امیر المؤمنین قرار میدم که با اون مردم چجوری ساخت. میان به امیر المؤمنین نسبت دروغ میدن، میگن تو دروغ گویی. یه همچین شخصیتی باید پاشه بیسته از خودش دفاع کنه، به خدا من دروغ گویستم. بلغت بلغنی انکم تقولون علیون یکذب، به من رسیده که شما میگید علی دروغ میگه. قاتلکم الله تعالی، خدا شما رو بکشن. فعلا من اکذب، من به کی دروغ بگم؟ اعلی الله، من به خدا دروغ ببندم؟ فعلا اول من آمنه به، من اولین کسی بودم که به خدا ایمان آوردم. ام انا نبیه فانا اول من صدره، آیا من دروغ به پیغمبر ببندم؟ من اولین کسی بودم که به پیغمبر ایمان آوردم. یه همچین وجودی باید گرفتار چه مردمی بشه؟ داد میزد افن لکم لقد لقیت منکم برها، اف بر شما مردم، شما سینه منو آزار دید، شما دل منو سوزان دید. خب امیر المؤمنین چه این وجود به این عظیمی چه برش گذشت که تقاضای مرگ کرد؟ چه گذشت که تقاضای مرگ کرد از خدا؟ مصیبت زهرای اطهر، اون مشکلاتی که بین در و دیوار زهرای عزیزش رو قرار بدن نتونه دفاع بکنه. برابر بعضی از نقله ها تو کوچه را بر زهرا ببندن، سیلی به صورت زهرا بزنن. بیست و پنج سال خانه نشینی، این خون دل خوردن بزرگترین مصیبت امیر المؤمنین بود. ضربت خوردن چیزی نبود، ضربت خوردن راحت کرد علی را. بیست و پنج سال تو کوچه به علی می رسیدن سلامش نمی کردن، سلام می کرد جوابشو نمی دادن.